بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این جلسه بعضی از مطالبی که در جلسه گذشته توفیق بیانش حاصل نشد رو به حول قوه الهی تقدیم محضر عزیزان میکنیم. به حول قوه الهی ابتدای بحث دلیل عقلی و نقلی بر ولایت فقیه رو به صورت بسیار مختصر این که عرض میکنم، بسیار مختصر، چون بحث ولایت فقیه رو اگر بخواهیم به صورت کامل بحث بکنیم زمان زیادی رو میطلبد و در این حد نیست که با چند جلسه تمام بشود، اما در حد فرصتی که هست یک دلیل نقلی و یک دلیل عقلی عرض میکنم خدمتتون. با این مقدمه که هدف از حکومت اسلامی چیست؟ چرا باید حکومت اسلامی برقرار کرد و اصولاً تفاوت حکومت اسلامی با حکومت‌های دیگر چیست؟ شاید نیاز به توضیح نباشد که هدف حکومت اسلامی همان هدف بعثت انبیاست، چون نگاه ما به حکومت نگاه ابزاری است. حالا کلمه ابزار به معنای مثبتش، به تعبیر علم اصول نگاه طریقی است، چون هدفی داریم دنبال حکومت می رویم. حکومت به نفسه موضوعیتی برای ما ندارد. هدف انبیا در مکرر آیات قرآن مجید بیان کرده است: یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه، اقامه قسط، تربیت نفوس، تربیت و هدایت انسانها. این چیزی است که در جای جای قرآن و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده بر این مسئله تأکید کرده است. منتها اینو باید توجه کرد که ما در حکومت دو بخش رو با استفاده از کلمات اهل بیت می‌بینیم. یک بخش، بخش بعد تبلیغی است. حالا زمان ما اسمشو بذاریم مثلا وزارت ارشاد، بذاریم خدمت شما عرضم که هدفی که تو رسانه ملی باید دنبال بشود، این قسمت‌های تبلیغی و ارشادی و هدایتگری. یه بخش توی قسمتی است که قوه قضائیه باید دنبال بکنه و باید برخورد بکنه. اینا دو گونه است، یک جور نیست. قوه قضائیه فقط در حد احکام الزامی، واجبات، محرمات، بیش از این حق برخورد ندارد، حد اقلی است. اما قوای تبلیغی اونا حد اکثری است. نمی توانیم قوه قضائیه رو حد اکثری ببینیم و نمی توانیم اون نیروهای تبلیغی و هدایتگری رو حد اقلی ببینیم. دو تا رسالت دارد. در مقام تبلیغ، در مقام فضاسازی، در مقام زمین سازی، حکومت اسلامی باید حد اکثر رو ببینه، یعنی نسبت به مستحبات، نسبت به مکروهات حساسیت نشون بدهد، بی تفاوت نباشد، مطلوب شارع رو، شاید چیزی واجب نباشه اما شارع میخواهد، اینا رو باید دنبال بکنه، باید زمینه هاش رو فراهم بکنه، باید پرورش نفوس بر اساس حد اکثرهایی که خداوند متعال میخواهد فراهم بشود. اما نیروی قهریه و برخورد نه، اون حد اکثرها رو کار نداره، او باید با حد اقلها کف کار با او قسمت. البته این موضوع منحصر به اونها هم نیست، من و شما هم تو خانواده مون هم همین کار رو باید بکن، نسبت به تربیت فرزندانمون حد اکثری تبلیغ کنیم، حد اقلی بازخواست کنیم، یعنی به کف کار رو نیذاریم از دست برود. اما تو تبلیغمون، تو سخن گفتنمون، تو زمین سازی و فضا سازیمون نباید به حد اقلها اکتفا بکنیم. روایات فراوانی در این مسئله هست که حالا وظیفه حکومت اسلامی رو بیان می کند. مثلا از جمله روایات اینه از امیر المؤمنین علیه السلام: علل امام ایعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام. امام که زمامدار حکومت است، علل امام یعنی وظیفه امام هست نه اختیار امام، لازم است امام این کار رو بکنه که ایعلم اهل ولایتی حدود الاسلام، مرزهایی که دیگه اون مرزها اسلام رو معلوم میکند اینا رو بشناساند. در روایتی که در نهج البلاغه امیر المؤمنین هست و حقوق متقابل حاکم و مردم رو حضرت بیان میکنند، اونجایی که میفرماند حقی که مردم بر عهده امام دارن و بر ولی دارن، یکیش و نعلمکم کی لا تجهلوا و تعدیبکم کی تعلموا، علاوه بر آموزش پرورش هم جزء وظایف حاکم هست. تعدیب، با اینکه تعدیب از وظایف الزامیه نیست، یعنی طور نیست که دادگاه بتواند کسی که مثلا آداب یک زندگی رو ندارد بازخواستش بکنه، قابل بازخواست نیست، اما بر امام است که اینها رو تبیین بکنه. خلاصه یک کلام همان است که عرض کردم، تزکیه نفوس، تعلیم کتاب و حکمت، اینا از وظایف حاکم است. و در یک کلمه اونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اللهم صل علی محمد و آل محمد، که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اتمام مکارم اخلاق، با اینکه بعضی از مکرمه های اخلاقی جزء واجبات نیست، در این حال هدف انبیا این است و همراه با این هدف باید حکومت تشکیل بشود تا این هدف فراهم بشود و به تعبیری همون مدینه فاضله. این در رابطه با هدف حکومت. تو حتی جهاد که دیگه چهره خشنی از او ما تو ذهن هامون داریم، درگیری و کشتن و نمیدونم کشته شدن و امثال این هاست، اونجا هم هدف تربیتی است. قرآن مجید آیات متعددی دارد، من یکیش رو خدمتتون عرض میکنم در سوره مبارکه نساء آیه 75 که دستور جهاد ابتدایی رو میدهد. چرا باید جهاد ابتدایی کرد؟ دشمن با ما کاری نداره، طرف داره زندگیش رو میکنه، چرا ما باید شروع کننده جنگ باشیم؟ قرآن مجید میفرماد برای اینکه حصارهای تبلیغی دشمن شکسته شود. جایی ما جهاد ابتدایی میکنیم که دیگران آمدن یک دیواره ای کشیدن نمیذارن تبلیغ ما به اون محیط برسد. ما این دیواره رو میخواهیم بشکنیم. الزام نمی کنیم کسی مسلمان بشود، اما باید در معرض تبلیغات اسلامی قرار بگیرد که هر کس که بخواهد اسلام رو بشناسد. بله، هر کس در این راستا با ما بجنگد میجنگیم. اگر اجازه بدهند ما تبلیغمون رو بکنیم، هیچ اشکالی ندارد، باشنم درگیر نمیشه. اما اگر چنانچه در برابر ما بیستن، نگذارن ما اهداف خودمون رو، یعنی اون ابلاغ را، رسوندن اهداف انبیاء رو به اونها منتقل بکنیم، خب می جنگیم. قرآن مجید میفرماید و ما لکم لا تقاتلون، چرا نمی جنگید؟ با کیا؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها. مردان، فرزندان، اینها در یک حصاری قرار گرفتند که نمیتوانند دیانت خودشون رو داشته باشند. حالا نمیتوانند یا به خاطر دسترسی نداشتن به اطلاعات دینی یا به خاطر عدم امکان اجراء اونها، خب یه حصاری برای اونها کشیده شده. از قرآن مجید میفرماید در چنین جایی باید بجنگید و این حصارها رو بردارید، که جنگ هم یکی از وظایف حکومت اسلامی است. غرض این است که اهداف انبیا عموماً یک هدف تربیتی بوده است. حکومت هم و تمام شؤون حکومت که یکیش جهاد است، همه به خاطر همین مسئله است و بس، چیز دیگری رو دنبال نمی کنند. سوره مبارکه نساء آیه 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا نمی جنگید در راه خدا؟ و حالون که والمستضعفین من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. این نکته جهاد ابتدایی رو بیان میکنه. و اما ادله ای که خب حالا حکومت اسلامی ضرورت دارد به خاطر اینکه اهداف انبیا منحصر به زمانی نیست، اینطور نیست که اهداف انبیا در یک منطقه جغرافیایی خاصی باید تحقق پیدا بکند یا در یک محدوده زمانی باید انجام بشود، در سایر زمانها و مکانها لازم نیست، نه دیگه، اهداف انبیا عمومیت دارد. حال که باید حکومت برگزار بشود، بحث حاکم مطرح می شود. این حاکم کیست؟ چه کسی سزاوار حکومت است؟ در جلسه قبلی یه اشاره ای به مقبوله عمر ابن حنظله کردم، الان یه مقداری گسترده تر از او روایت مقبوله رو خدمتتون عرض میکنم. روایت مقبوله روایت عمر ابن حنظله است در کتاب شریف وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی در جلد 18 آورده است. این روایت خدمت شما عرضم که مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی، یعنی هر سه بزرگوار، این روایت رو نقل کردن و از نظر سندی معتبر، بالاتر از او تعبیر به مقبول است. کلمه مقبول از این جهت به این روایت میگن که این روایت 4 بخش دارد، همینطوری که حالا اشارتن عرض میکنم. بخش اولش یه پرسش و یه پاسخ است که راوی سوال میکنه که ما اگر چنانچه یه مشکلی داشتیم، نزاعی، درگیری دو نفر داشتیم، میتونیم به حاکم زمان خودمون مراجعه کنیم یا نه؟ حضرت هم میفرمان نه، جایز نیست، مراجعه به اونها در حکم مراجعه به طاغوت است. این یک بخش. بخش دوم این است که خب حال چه کار بکنیم پس؟ ما در چنین مواردی حضرت پاسخ میدهند که توی این قسمت مراجعه بکنید که به یه فقیه عادلی با شرایطش. بخش سوم که محل استدلال هست و محل گفتگوست، یه علته. چرا؟ علت است برای حکم دوم که چرا باید به یک فقیه مراجعه کرد. این در بخش سوم قرار میگیرد. و بخش چهارم این روایت این است که اگر چنانچه حالا دو تا فقیه با هم دیگه از نظر فتوایی و از نظر دیدگاه دو نظر متفاوت داشتن، نظرشون هم مستند به دو تا روایتی بود که این دو تا روایت با هم نمی ساخت، این به یه روایت تمسک کنه، اون با یه روایت، خلاصه مستندات یا به تعبیر امروز اسناد بالادستی اونها با هم سازگار نیست، چه باید کرد؟ دو تا روایت متعارض و اینها اون بخش چهارم هست که حضرت ارجاع میدن که کدوم روایت رو با چه ویژگی هایی رو، راوی سوال میکند اگر هر دو این ویژگی رو داشت چه باید کرد، چند تا سوال و جواب میشود که این بخش چهارم از روایت در جاهای مختلف مورد تمسک همه فقها قرار گرفته، اصلا مقبول بودنش هم به خاطر همین بخش چهارمش هست که تمام فقها ها به خاطر اینکه تو علم اصول بحث می شود اگر چنانچه دو تا روایت با هم سازگار نبود، متعارض بود، چه باید کرد؟ به روایت تمسک می کنند که حضرت راه حلش رو بیان می کنند. مثلا اولین ملاک این است که خود به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ و النادر، اون که همه نقلش کرده اند رو بگیر، اونی که نقلش شاذ است و نادر است و منفرد است اون رو رها کن. بعد راوی میگه اگر چنانچه هر دو مشهور بود چه کنم، یکی یکی حضرت مراحل رو بیان میکنه. غرضم این است که اگر روایت رو مقبول میگویند از این جهت است که این روایت در بخش چهارم مورد تمسک تمام فقها از صدر تا کنون قرار گرفته. حالا تو بحث ولایت فقیهش خیلی وارد نشدن، اما این روایت را در بخش چهارم مورد توجه ویژه قرار دادن، از مرحوم کلینی گرفته تا زمان ما تمام فقها با این روایت به این روایت تمسک میکنن تو علم اصول و در باب تعارض و تراجیح دو خبر متعارض. این روایت همطوری که عرض کردم 4 بخش دارد. بخش اولش اینه، میگه عمر ابن حنظله نقل میکند سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، دو نفر از شیعیان، بینهما منازعتون فی دین او میراث، که اینا با هم نزاع دارن حالا یا تو دینی یا تو میراث، فتحا کما الاسلطان. کلمات و واژه ها رو خیلی دقت بکنید. تحاکما الی السلطان، سلطان از واژه سلطه است، اون پادشاه، اون حاکم، اون خلیفه به او مراجعه میکنه. و الالقضات، چون روایت فرض است، یه صحنه خارجی نبوده که دعوامون شد به کی مراجعه کردیم، نه، یه قضیه خارجی نیست، یه قضیه کلیه فرضیه است. میگه اگر چنین اتفاقی رخ داد به سلطان یا به قاضی، همین تعبیر واو نشون میداد الالسلطان و الالقضات، که قضات غیر از سلطانه، سلطان، حاکم، خلیفه یا به قاضی. ایحل ذلک، حلال اصلا ما مراجعه کنیم به اینها یا نه؟ حضرت فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت. کسی که به اینها قاضیش یا سلطانش، تحاکم یعنی دعوای خودش رو برای اونا ببرد برای حکم کردن، مراجعه چه حق باشد برش یا نه حق نباشد این ادعای او. حضرت فرمودند که فإنما، انما برای حسره، این چیزی جز این نیست که چی؟ تحاکم الی طاغوت، به طاغوت مراجعه کرده، که حالا آیه قرآن رو هم حضرت بیان میکنه. فتحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتن. وقتی رفتن پهلوی این سلطان یا پهلوی این قاضی، به قاضی وقتی مراجعه میکنن که کار نیاز به خدمت شما در بیانه و شاهده، به سلطان وقتی است که نه، دعوا مشخصه، یه زورگو اومده ولی اما نیاز به شاهد و بیانه اینا ندارد، یه کسی زور میگه، زورش هم معلوم است، اینجا سلطان باید رفع قدرت از او بکند. قاضی نه، اونجاییست که یه مقدار ابهام دارد، قاضی باید بشینه ببینه، از من بیانه بخواد، از طرف من قسم بخواد، شرایط قضاوت رو فراهم بکنه. حضرت فرمودن که هرچی برایش این قاضی یا این سلطان حکم کرد، این سحت است که در جلسه قبل عرض کردیم، سحت اشد انواع حرام رو بهش میگن سحت. و این کان حقا ثابته، هرچند که این حق ثابتی باشد، که حالا یه توضیح اینجا عرض میکنم. چرا؟ من که حقم است. میفرمان لأنه اخذه به حکم طاغوت. تو اینجا یه حکم طاغوت آمده واسطه شده، او حق را به من داده است. وقد، این اشاره به آیه شریف است، وقد امر الله ان یکفر به، و حالا اینکه خداوند متعال دستور داده است که به طاغوت کفر بورزید. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. حالا این بخش اول روایته. تا بخش دوم، تو این بخش یه توضیح میخواد که یکی از خواهران در انتهای جلسه گذشته آمد و توضیحش رو عرض کردم براشون، اما حالا برای اینکه ممکنه این نقطه ابهام برای همه واقع شده باشد، من عرض میکنم. دعاوی و اختلافات دو جوره، گاهی در عین است، گاهی در دین است. گاهی وقتا فرض بفرماد این ماژیک مال من است، یک کسی از من میگیره، این ماژیک که مال منه، من هر کجا پیداش کردم میتونم وردارم، هر کجا، به حکم هر کسی، اگرم ورداشتم مال خودمه، کسی نمیتونه از من. ممکنه مقدماتش حرام باشد، یعنی نباید بیام تو خانه شما ورش دارم، اما اگر آمدم تو خانه کسی وارد شدم برداشتم، گناه کردم اومدم تو خونه، اما ماژیک خودم رو برداشتم، حرام نیست. اینا عینه بهش میگن شیء خارجی است، کتاب خودمه، یه کسی برداشت گذاشت تو کیفش، بر من حرام است در کیف او رو باز بکنم، زیپش رو باز بکنم، اما اگر این حرام رو مرتکب شدم، کتاب رو برداشتم، کتاب مال منه، اون شک و شبهی توش نیست، حلال حلال است. اما گاهی وقتا دینه. یعنی چی؟ یعنی من از کسی 1,000 تومان میخوام، کم زیاد این که بگم 1,000 تومان، اینه حتی کم 1,000,000 تومان میخوام. خب این 1,000 که ازش میخوام حق ندارم هیچ کدام از 1,000 هاشو بردارم. چرا؟ این 1,000 هاش که مال من نی، این نی، من از ذمه او میخواهم. من 1,000 طلبکار او هستم و اون 1,000 رو او بدهکار من است. اما توی 1,000 که تو جیبشه هیچ کدامش مال من نیست، من حق برداشتنش رو ندارم. تنها راه برای اینکه من 1,000 تومان خودم رو بگیرم این است که او با رضایت خودش 1,000 یکی از این 1,000 را تحویل من بدهد، وقت ذمه تبدیل به عین می شود. یعنی اون کلی که تو ذهنش تو ذمهش بود، دینش تبدیل به عین می شود. اینو فرمودید؟ اگر من 1,000 یه نفر اومد گفت قرض بده، من گفتم آقا این 1,000 گرفت گذاشت رو میزش، این دیگه مال من نیستا، من برداشتم گناه کردم، تو تحویلش دادم دیگه مال او شد. من 1,000 از او طلب کارم، نه این را. اینت فرمودی؟ خب تنها راه برای این که من دینم رو وصول کنم رضایت اوست. حالا اگر یک کسی است که رضایت ندارد، نمیده، از زیر بار نمیره، چکار کنیم؟ ولیش، ولیش، کس دیگه نمیتونه. یکی که زور دارد دست و پاشو بگیرد 1,000 تومانی از تو جیبش در بیاره تحویل من بده، این 1,000 تومان مال من نمیشه. چرا؟ چون زور دارد، ولایت ندارد. ما تو دین یه چیزی غیر از زور احتیاج داریم و اون ولایت است، چون خودش یا ولیش، خودش که نمیدهد باید ولیش بدهد. لذا حضرت میفرماند اگر چنانچه مراجعه کردی به سلطان، سلطان گرفت از او تحویل تو داد، مال تو نمیشه. چرا؟ چون دین بوده، این نیست. روایت از اولش فی دین او میراثن، حالا میراثش هم توضیح میدم، فی دین او میراثن، اصلا دعوا و فرض در مورد دین یا میراث است، نه تو این. اونی که تو ذهن بعضی ها آمده بود که خب حقمه میخوام بگیرم، خب بله، اون اگر شیء خارجی دست من خانه خودمه، یک قاصبی آمد خانه من را از من گرفت، من رفتم به سلطان جائر مراجعه کردم، او زور داشت قاصب را از خانه بیرون انداخت، بد کاری کردم مراجعه به حاکم کردم، اما خانه خانه بله خود منه، نماز میتونم توش بخونم، این که این سهد نیست، این تو این است. اون که سهد حضرت فهمدن مربوط به دین است یا میراث. میراث چرا؟ این همین مسئله میراث است. حالا چون خواهش بکن خب بله دیگه، باشه باشه، بله همینه دیگه، دین رو میخواد تبدیل به عین بکنه دادگاه. یه مورد دیگه میراث هست. میراث اگر من پدرم از دنیا رفت، ما مثلا فرض هم 2 نفر 3 نفر هست، تمام اموال بین ماها مال ما میشود، اما مشاع، مشاع است. یعنی چه؟ یعنی فرض فهم این ماژیک مال من است و برادرم، نمیتونم بگم این یکیش مال منه اون مال داداشمه، نه، این مال دوتاییمونه، اینم مال دوتاییمونه، هر قسمتیش حتی درشو باز کنم مال دوتاییمونه، هر سر سوزنی از این عین مال 2 نفر است، نه من بی رضایت او حق تصرف دارم، نه او بدون رضایت من حق تصرف دارد، چون مال مشاع اینطوریه دیگه، مال مشاع، مال مشترک خصوصیتش اینه که هیچ کس از شرکا حق تصرف در هیچی از او رو نداره. بعد از فوت مادرش میره میگه سجاده مادرم هم میخوام بردارم نماز توش بخونم، میخوام به یاد مادرم باشه. این نمازات باطله. چرا؟ چون این سجاده که مال تو نیست، که مال همه است. اگر چنانچه بقیه افراد هم رضایت دادن طوری نیست. خب حالا اگر چنانچه یکی از شرکا زیر بار نمیره، میگه من حالش ندارم، بذار هم تو بمونه، من میخوام سهممو بگیرم، بله، اشاعه را، مال مشاع رو میخوام به اصطلاح مفروض کنیم، جداش کنیم، مفروض به زه میخوام جداش بکنیم، میخوام سهم خودم معلوم بشه. او میگه نه، یه خانه دارن مشاع، نه او حق تصرف دارد، نه من، نه او میتونه تو خونه بشینه، نه من، نه او میتونه نماز بخونه توی خونه، نه من، مگر با رضایت هم دیگه. میگه من راضی نیستم کسی توی خونه زندگی کنه. خیلی خوب، بیا بفروشی. میگه نه نمیفروشم. او چکارش بکنم؟ من مالم رو میخوام. اینجا باید کسی که ولایت بر او دارد پا جلو بذاره. کسی که ولایت بر او دارد، خودش که نمیاد، نه کسی که زور دارد. ما تو ذهنمون معمولا میریم سراغ کسی که زور دارد، میگیم که خب یه کسی که زورش به این میرسه تهدیدش بکنه، بهش بگه اگر چنانچه این کارو نکردی مثلا چطور میشود. اینا شرعیت نداره. یه کسی که ولایت بر او دارد، خودش زیر بار نمیره، ولی دارد، بنبست که نیست عالم. یه کسی هست که از نظر تصرفات بله ولایت بر او دارد. کی؟ حاکم، حاکم شرع. او میگوید بیا این نصفش مال تو، این نصفش مال من، این ماژیک مال تو، این ماژیک مال من، وقت این درست میشود. بله، ولی اوست دیگه، مثل بچه ای که ولیش این کار رو بکنه. اینم حالا بچه نیست اما متمرد است، زیر بار نمیره، ولیش این کار رو میکنه. حالا اگر چنانچه من مراجعه کردم به یک کسی که ولایت ندارد، خب معناش این است که این تقسیم ارزش ندارد دیگه. این است که حضرت در این روایت فرمودن و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن. اونی که حاکم جور، سلطان، قاضی، بله، حکم کند برای من، فی دین او میراث، تو روایت این بود دیگه، هر چی گرفتی خوشحال نباش تو گرفتی، سحت است، حق تصرف توش نداری، حرام است، ظالمانه است. چرا؟ چون خودش رضایت ندارد، ولیش هم که دستش تو کار نیست. این بخش اول. اونم همینطور. اونم نخه، ولی کد خدا سلطانون، همین چیزیست که تو روایت، نه کد خدا منشی حرف دیگریست. یه وقتیست میرن پلی بزرگ میگن تو بخواش اینو راضیش کن، خب میاد میخوادش راضیش میکنه، خب اون که راضی شده دیگه، اون بحثی نیست. اما یه وقتیست که نه، زیر بار نمیرود، اعمال قدرت میکنه. این اعمال قدرت جا ندارد، حالا کد خدا باشد یا هر کس دیگری. چرا؟ چون این دین تبدیل عین باید بشود، این مال مشاع باید مفروض بشود. با کی؟ یا با رضایت خودش یا با رضایت ولیش. خب نه خودش است نه ولیش، لذا ما یأخذ یکون سحتن، یا خود سحتن و امکان حقا ثابتن. البته حالا این بحث دامنه دار است، من عرض کردم چون هم مبتلا به ماست کم و بیش، گاهی وقتا فکر می‌کنیم زورمون میرسه. بله، اگر چنانچه حالا یه کسی رو یه هزاری می‌خواستیم ازش، ما مخفیانه یه هزاری برداشتیم ازش، این حرامه. چرا؟ چون من این هزاری رو ازش نمی‌خوام، یه هزاری رو ازش می‌خوام، اون روز قیامت مدیون است، اما اینی که برداشتم مال من نیست، حق تصرف توش نداره. احسنت. خب این یک قسمت روایت. بعد قسمت دوم روایت اینه، می فرماد فکیفه یصنعان. خب حالا من با و برادرم اختلافی داریم، میفرماد به حاکم جور، سلطان، قاضی مراجعه نکنید، اگرم مراجعه کردید حرام مرتکب شدید، سقط است، اعمال ولایت اینها باطل است. چه کنیم؟ حضرت فرمودن که یعیفه یسنه آن قاله ینظران، این دوتا نگاه کنن به کی؟ الی من کان منکم، به کسی که اولا شیعه باشد، منکم از میان صحابه، چون سوال این بود رجلان من اصحابهم اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث، روایت این بود بعضی از شیعه ها با هم اختلاف پیدا میکنن چیکار بکنن؟ حضرت میفرماند که مراجعه کنید یک کسی که منکم باشد، یک ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. چیکار کنید؟ یک کسی که مجتهد باشد، روا حدیثنا، نظر، نظر یعنی صاحب نظر باشد دیگه، حلال شناس باشد، حرام شناس باشد، عرف احکامنا، عارف به احکام ما باشد. خب اینو فلیرزو بهی حکمه، اینو حکم قرار بدید، اینو قاضی قرار بدید، به این مراجعه بکنید. این بخش دوم، به یک کسی که بله مجتهد باشد و شیعه باشد. سایر شرایط رو تو این روایت نمیگویند، حالا جای دیگه تو این روایت دو تا شرط رو میگوید، یکی شیعه باشد، یکی مجتهد باشد با همین ویژگی ها. یک چنین که فلیرزو بهی حکمه، باید فلیرزو، لیرزو امر، یعنی حق ندارید به کس دیگری به عنوان حکم رضایت بدید، باید به چنین شخصی رضایت بدید که حکم باشه. خب حالا این مورد دوم. بعد قسمت سوم از اینجا شروع می شود، تعلیل، چرا باید به چنین کسی باید رضایت داد؟ قسمت سوم روایت عرض کردن تعلیل است. حضرت می فرماد فإنی قد جعلته علیکم حاکما، دلیلش اینه من او را حاکم قرار میدهم. این حاکم غیر از اون حکم است. اونجا فلیرزو بهی حکمن، و حکمن قاضیه. چرا باید به قضاوت چنین کسی تن داد؟ بله؟ چون ف، چون ما همه ی استدلال بحث ولایت فقیه همینه، از این تعلیل است، نه تو اون قسمت اولش. فإنی جعلته علیکم حاکما، من چنین کسی رو حاکم قرار دادم. حاکم غیر از حکم است. دقت کنید راوی دو تا تعبیر به کار برد، چی؟ سلطان، قاضی. حضرت دو تا تعبیر دیگر به کار بردن، حکم، حاکم. چرا سلطان به کار نبردن؟ چون سلطان باید قدرت هم داشته باشه، حاکم ممکنه قدرت نداشته باشه. حاکم امیرالمومنین 25 سال حاکم بود اما سلطان نبود، سلطنت نداشت، سلطه خارجی نداشت، بگیر و ببندی دستش نبود. حضرت میفرماد انی جعلته علیکم سلطانا، سلطان اون کسی است که یه قدرت اجرایی داشته باشه. حضرت نمی‌فرمایند نه ممکن است نداشته باشه. حضرت دارن از نظر تشریعی حاکم قرار میدهند. کی سلطان بهش میدهد؟ مردمه. اونی که امام معصوم حاکم قرارش میدهد، مردم باید او رو سلطانش کنند. سلطان نه پادشاه اون مفهومی که من و شما از سلطان داریم، نه، سلطان به معنای کسی که دارای قدرت اجرایی، سلطنت و سلطه دارد. روزا یکی از فحشا که شاید شما نشینده باشید، دورای قبل زنهایی که حرف آخر رو تو خونه بیزدن بهشون گفتن چی؟ سلیته، حالا یا به قول اصفهانی‌ها سلیته. خدمت شما. یعنی همین، از این با تا، یعنی کسی که سلطه‌گر است، کسی که قدرتمند است، سلطان به این معنا. راوی گفت به قاضی یا سلطان، چرا؟ چون خب اون قدرت اجرایی داشت دیگه. حضرت تعبیر رو عوض کردن، حکم و حاکم قرار دادن، گفتن حاکم، انی جعلته علیکم حاکم، دارای حکم است، کسی که قدرت حکم کردن دارد. کی این قدرت رو بهش داده است؟ من. فانی، دقت بکنید، این روایت رو ما از کی میخونیم؟ از کسی میخونیم که من و شمای شیعه عقیدمون اینه که ولایت اولا مال خداوند متعال است، این ولایت منتقل به پیغمبر شده، از پیغمبر منتقل به امامان شده. تا اینجاشو بحث نداریم، اینجاش رو. فانی، حضرت میفرماد من ولایت خودم رو دارم اعمال میکنم، چنین کسی را حاکم قرار میدهم. حالا این حاکم ممکنه سلطان بشود، ممکن است سلطان نشود، این دیگه بستگی به مردم دارد. نقد قبوله. نه، در راوی همینطوره. راوی گفت الالقاضی او السلطان، درسته، راوی همینه میگه. البته منظور از سلطان چیه؟ اون کسیست که قدرت داشته. او در اون زمان سنی بوده، مصداقاً سنی بوده. تو مفهوم سلطان کلمه سنیگری نیست. نه نه نه، عرض میکنم. ببینی؟ آیا واژه سلطان رو اگر بخواهید معنا بکنید، مفهوم سنی بودن توشه؟ نه، هیچ کس هم نمیگوید. نه اجماع داریم نه غیر اجماع. نه باریکالله، مرحبا. نه مرحبا، چرا؟ چون اون زمان قاضی هاشون همه سنی بودن. قبوله. نه من قبول دارم. ببینید حرف حسابی میزنید، درستم هست. یه نکته رو دقت کنید، راوی تعبیر قاضی سلطان داره، تو راوی که ما بحثی نداریم که. راوی مقبول، عمر ابن حنظله میگوید من به قاضی یا به سلطان مراجعه بکنم، حضرت خط قرمز کشیدم، گفتن نه، اینکه تو اینش بحثی نداریم. تعبیری که حضرت میکنن که نه قاضی است نه سلطان. حضرت میفرماد تو به کی مراجعه کنید؟ یه کسی که بین شماست، ممن قد روا رجل منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکما. یعنی تعبیری که حضرت قرار دادن قاضیان نیست، من او رو حکم قرار میدم، چرا به او مراجعه کنید؟ فانی قد جعلته علیکم حاکم. تعبیر حضرت نه قاضی است نه سلطان. چرا؟ چون مفهوم قاضی، مفهوم سلطان، یعنی همون کسی که اونا میگن. ما نمیگیم، ما یک کسی دیگه رو میگیم، حکم و حاکم. وقت تعبیر علیکم دارد که در جلسه قبلی عرض کردم، اینی قد جعلته علیکم حاکما، علیکم علا توی معنا میگن استعلاء است، استعلاء یعنی علو دارد. وقتی علا به کار میبرن، بله، وقتی من میگم وضعت الکأس علی المیز، یعنی رو میزه، بالای میزه، احاطه است، سلطه است. حضرت اون مفهوم سلطه رو آوردن، ما واژه سلطه رو نیوردن. قد جعلته علیکم، نه فیکم، نه بینکم. اگر حضرت فرموده بودن که انی قد جعلته فیکم حاکم، اون گفتیم این حاکم معنای یک کسی است که آشتی میده دیگه، یک کسی است مثل خودتون به قول امین خواهرمون که کد خدا منشی کاری رو حل میکند، راضیشون میکنه. این بینکم هست، فیکم هست، علیکم. حضرت داره این علا بودن رو قرار میدهد. انی قد جعلته علیکم، من دارم اون رو بر سر شما به عنوان حاکم قرار میدهم. این همین است. فانی قد جعلته علیکم حاکم، حاکم قرار میدهم. بعد در ادامه حدیث حضرت میفرماد فاذا حکم به حکمنا، چنین کسی وقتی وارد گود شد حکم کرد، چون قدرت اجرایی که ندارد دیگه، قدرت اجراییش از شما هاست، شما باید بپذیرید. او زور ندارد، تازیانه ندارد، شمشیر ندارد، شما باید در برابرش تمکین کنید. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه، اگر حکم کرد شما باید بپذیرید، اگر نپذیرید فانما استخف به حکم الله، به حکم خدا استخفاف کرده اید. و علینا رد، در واقع ما رو پس زدید. چرا؟ چون نماینده ماست، ما او رو قرار دادیم. و علینا رد، بعدم فهمدم و راد و علینا، الراد علی الله، کسی که ما رو رد بکند خدا رو رد کرده. چرا؟ چون ما هم از طرف خدا هستیم دیگه. و هو علی حد شرک بالله، این دیگه چیز کمی نیست. خب بعد وارد مرحله چهارم حدیث میشوند که حالا از بحث ما خارج است و یه بحثای تخصصی فنی سنگینی دارد. در این بخش سوم که عمده بحث ولایت فقیه از این روایت تو همین است که حضرت میفرماد فانی، نه اون قسمت قبلش، قسمت سوم یعنی تعلیل، فانی قد جعلته علیکم حاکما، شما هم باید بپذیرید حکمش را، چه قدرت اجرایی داشته باشد چه قدرت اجرایی نداشته باشد. ممکنه قدرت اجرایی نداشته باشد، به تعبیری بستید تو کلمات فقها، بستید دست باز بودن رو نداشته باشد. سیف و صوت به تعبیر روایات، سیف شمشیر و صوت تازیانه، سیف و صوت نداشته باشد، نه قدرت اجرایی نداشته باشد. اما شماها به عنوان یه متشرع، به عنوان یه متعبد، باید او رو حاکم بدانید، به او مراجعه کنید و او رو بپذیرید. حکم کرد، حکمش رو باید بپذیرید. چرا؟ چون این حکم او با یک ولایت الهی است، با همون سلسله ای که خدمتتون عرض کردیم. خب این خدمت شما عرضم یه روایت که روایت مقبول باشد. یه دلیل هم از ادله عقلی عرض کردیم، دلیل های نقلی و روایات زیاد گفته شده. سند حدیث در همون آدرسی که دادم خدمتتون وجود دارد، من عرض نکردم خدمتتون. سند حدیث، این حدیث که من خوندم از کتاب کلینیس، کتاب کافیس، محمد ابن یحیی استاد کلینیس، که عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، عن صفوان ابن یحیی، عن داوود ابن الحسین، عن عمر ابن حنزله، در وسائل شیعه جلد 18 ابواب صفات قاضی، بله باب 9 حدیث 1، کافی جلد 1 طبع دارالحدیث صفحه 167. بله بله، قبل و بعدش مورد نظر ما نیست. ج... جل چند؟ نه جل یک نیست. نیست. بیاری؟ جلد یک؟ نه جلد خب قسمت سومش رو بله. نه اگه قسمت سومش رو درست، چون تو قسمت آدرسی که من دادم کتاب القضاء کل حدیث رو اونجا آورده، کتاب این آدرس که بنده دادم مال کتاب القضاء است. اینم که گفتم جلد 18 خدمت شما عرضم توی چاپ اسلامی است 20 جلدی ها، تو چاپ آل البیت جلد فکر میکنم 27 بشه 26 بشه، این 20 جلد 18 یعنی چاپی که الان تو دست مردم هست نوعاً چاپ اسلامی است، جلد 18 ابواب صفحه شد چون نمیدونستم اینطوری آدرس بهتون دادم، ابواب صفات القاضی باب 9 حدیث 1. اما این قسمتش رو که برادرمون دیدن این قسمت سومش رو در رابطه در جلد 1 چند صفحه 34 اما 30 جلدی است. بله 30 جلدی است. خب این یک حدیث که خواهش بفرم نه 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 تو مصداقه، تو مصداقه، اینا اصلا تو مفهوم نیست. بله 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 نه این تو مصداق اون روزش این چنین بود، یعنی شما در اون زمان قاضی یا سلطانی پیدا نمی کردید که غیر سنی باشد شیعه باشد، نه. اما نه اینکه تو مفهوم قاضی و الا تو صحیحه خدمت ابی خدیجه سالم ابن مکرم که حالا عزیزمون که تازه مراجعه کردن حتما دیدن، تو صحیحه ابی خدیجه روایت دارد اونجا انی قد جعلته قاضیا، اونجا دارد جعلته قاضیا، اونجا قاضی قرار، یعنی خود امام معصوم میفرماد که من او رو قاضی قرار دادم، قاضی یعنی همون حکم. اما مفهوم اون در اون روزگار مصداق قاضی بله یک سنی بوده است. حسن بله این جلد 27 30 جلدی یعنی آل البیت صفحه 137 احسنت وسائل شیعه شیخ الراملی معمولا روایات فقهی رو تو وسائل شیعه آدرس میده. بله بفرم. بله 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 حرص کردیم ما همین رو ما میخواییم بحث بکنیم، حالا این دلیل عقلیمون اوسع است. ببینید ما فرقی بین زمان غیبت و زمان حضوری که امام دستش باز نیست نمی کنه. در زمان حضور است اما امام دستش بسته است، یعنی همین شرایطی که ما داریم برش هست، درسته حالا امام هست اما امامی که دسترسی بهش نیست، امامی که قدرت اجرایی ندارد، اونجا چیکار باید بکنن شیعه؟ یعنی همین صحبت ما حضرت منحصر به یه زمانی نکردن که من در زمان خاصی، هیچ فرقی بین زمان غیبت و زمان حضوری که بله بستید ندارد شیعه، دستش باز نیست نیست. این روایت اینو میگه. شما بفرمایید. خواهش میکنم. من اینا رو عرض کردم خدمتتون. ببینید علیکم یعنی چی؟ بله در فقره اول و دوم بله، فقره سوم رو من عرض کردم. یعنی علت هست. ببینید من اینا رو مفروض گرفتم. ببینید تو قسمت سوم تعلیله، ما طلبه ها اینطور میگیم، میگیم العل یعمم و یخصص، میگیم که اگر چنانچه بنده مراجعه کردم به پزشک به من گفت که انار نخور چون ترش است، انار رو گفت اما بعد گفت چون ترش است، وقتی گفت چون ترش است دو تا کار ازش میاد، یعنی انار شیرین اشکال نداره، ترشی غیر از انار هم ضرر دارد. درک کردی این رو؟ احسنت. چرا؟ چون تعلیل است. نفهمیدی؟ یا تو روایات دارد که الخمر نجسون لانه مسکر، الخمر نجسون لانه مسکر، وقتی گفتن لانه مسکر یعنی خمر معیار نیست، مسکر بودن معیار و ملاک است. شما اگر یه چیزی مسکر بودن و مست کننده بودن رو داشت ولو خمر نبود، اینت فرمودی؟ من این که آوردمش تو بخش سوم روایت و تأکید کردم از این جهت بود. اینت فرمودی؟ بخش اول و دوم یه سوال و جواب بود، بخش اول. بخش دوم راه حلی بود در این که حضرت چه کنیم؟ حضرت فرمودن مراجعه کنید به یک حکمی از خودتون. بخش سوم تعلیل بود، این که من آمدم بخش سوم را جدا کردم یه عنوان بهش دادم از همین جهت بود که تعلیل است. تعلیل یعنی چی؟ درست روایت اونجاست، حضرت میفرماد من بله فلیرزو بهی حکمن، مراجعه کنید به یه کسی و باید راضی باشید که او حکم باشد. حکم در اینجا یعنی قاضی. تو اینجا شد. چرا ما باید رضایت بدهیم که او حکم باشد؟ از اینجاش. فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این جمله رو معنی کنید. اولا تعلیل است. یعنی چه دعوا داشتی چه دعوا نداشتی دیگه حاکم است. این یکی این که علیکم حاکما، من این علیکم رو یه مقداری توضیح دادم غیر از واژه حاکم که اصلا من واردش نشدم، خیلی داستانش مفصل هست، مثالهای زیادی هست که آدم بیاره معلوم بکنه حاکم یعنی چی، حاکم به معنای قاضی است یعنی. من وارد اینجا نشدم چون طول میکشید مثالش. ببینید دو تا مسئله است، یه وقتی که میگیم اونجوری که من دوست دارم چرا امام صادق حرف نزد، هیچ کجا بنا نیست اونجوری که ما دوست داشته باشیم حرف بزنه. یه وقتی معنای کلام امام چیست، اینو ما میخوایم بگیم. نفرمود ما خیلی وقتا میگن که آقا چرا اینجور نگفت، اونجور که نگفت که سلیقه شما یه چیزی میپسندد امام یه جور دیگه صلاح میدانه. باب سلیقه ما امام صادق سخن نگفته است و نمیگوید. اگه اینو میگوی بگو بله امام صادق تابع سلیقه شما نیست، اما اینی که فرمود معناش چیست اینو باید ببینیم. چرا نگفت که همه جا میتونید بگید هر کجا قرآن یه جوری حرف زده شما بگو چرا اینجور نگفت، این که نشد حرف ده. باید ببینیم اونی که فرمودند بله معنایش چیست؟ اشکال باید این باشد. بگید آقا این جمله معنایش اینی که شما میگید نیست. بیاد ثابت بکنه، بیاد بگید یه چیز دیگه است معناش. نه خب اینو خب ببین گفتن که فرمودم، من که نمیشناسم چی گفتن. ما کلمه ولایت رو میخواهیم یا قدرت حکومتی، اسمش نگذارید ولایت هست. ما اینو میخوام ببینیم، میخوام ببینیم در زمان ما کسی که حاکم من عند الله باشد اینو داریم یا نداریم. اسم ولایت رو اصلا ما جمعش میکنیم. بله ما میخوام ببینیم در زمان ما کسی رو حاکم من عند الله داریم یا نداریم؟ سوال ما این است که البته حاکم بی ولایت معنا ندارد. در جلسه قبل عرض کردم حاکم ولایت میخواهد تا حاکم باشد، اما حالا ایشون رو ولایت زون کرده، ممکن آقا اصلا مسئله ولایت بذار کنار، ما میخوام ببینیم آقا جان در زمان غیبت، در زمان عدم بسته ید معصوم، حاکمی که از ناحیه معصوم برای ما قرار داده شده باشد داریم یا نداریم؟ روایت اینو نمیتونه بفهمونه. یا حاکمی رو امام صادق میفرمه من بر شما علیکم نم، در مقام تعلیل این دوتا نکته رو خیلی دقت بکنی، هم تعلیل دارد و هم استعلاء دارد، این دو تا رو کنار هم بذاریم. حالا اسم ولایت نگذاریم، مثلا میگفت که با قاف می نویسن یا با غین، و مهم گوشتاتش هست حالا شما اگر چنانچه قاف باشد یا غین. ما حاکم در زمان غیبت رو می خواهیم. چیزی می خواستی بگید آقای موسوی؟ این یک بخش که خدمت شما عرضم ازش رد می شویم، می رسیم به اون بحث عقلی. استراحت بکن، نمیدونم من. نه خیر، من مقبوله عمر ابن حنظله را نقل کردم، فکر میکنم حدود 10 تا روایت اگر چنانچه کتاب ولایت فقیه مرحوم امام رو ببینید، شاید حالا یادم نیست تعدادش رو، بیش از ایناست، چند تا آیه قرآن بیان کردن چند تا، اما اون روایت رو من عرض کردم که از میان اینها چون مشهور است مقبول عمر بن حنظله، من این روایت رو عرض کردم. آره یه چند دقیقه استراحت بکنید تا استراحت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.